ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. کنفرانس امنیتی مونیخ از امروز آغاز به کار می کند. دولت اوکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه با آتش بسی 7 ساعته در اطراف دبالتسف موافقت کردند. و 16 تن از اعضای عرفان حلقه در ایران مجموعاً به 37 سال زندان محکوم شدند. بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. 51مین کنفرانس امنیتی مونیخ از امروز جمعه در این شهر آغاز به کار می‌کند. شماری از رهبران و وزرای امور خارجه کشورهای مختلف برای شرکت در این نشست 3 روزه به مونیخ سفر کردند. بنابر گزارش‌ها بحران اوکراین در رأس موضوعات نشست امسال قرار دارد. دبیر کل ناتو و وزیر دفاع آلمان از جمله سخنرانان امروز این نشست هستند و فردا شنبه هم آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، پترو پروشنکو، رئیس جمهوری اوکراین و سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه سخنرانی خواهند کرد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران نیز قرار است در حاشیه این اجلاس با طرف‌های درگیر در مذاکرات هسته‌ای به صورت دوجانبه دیدار و گفتگو کند. و با موافقت دولت اوکراین و جدایی طلبان شرق این کشور، امروز آتش بسی 7 ساعته در اطراف شهر محاصره شده دبالتسف برقرار می شود. به گفته مسئولان وزارت کشور اوکراین، این آتش بس موقت از ساعت 9 صبح تا 4 بعد از ظهر امروز برای کمک به ساکنان گرفتار شده در این شهر و خروج آنها از منطقه اجرا می شود. به گزارش رویترز، ناظرانی از سازمان امنیت و همکاری اروپا بر اجرای این آتش بس موقت و خروج ساکنان شهر نظارت دارند. شهر دبالتسف از معدود بخشهایی است که در منطقه دونتسک در کنترل نیروهای دولتی است. اما جدایی طلبان هوادار روسیه از چند هفته پیش حملات خود را به این شهر شدت بخشیدند. و مخالفت با رویکرد نخست وزیر اسرائیل در قبال سیاست‌های دولت آمریکا گسترده تر شده است. خبرگزاری‌ها از دیدار عده‌ای از قانونگذاران دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا با سفیر اسرائیل در واشنگتن و اعتراض آنها به پذیرش دعوت سفر به آمریکا از سوی بنیامین نتانیاهو خبر دادند. از طرفی سخنان نخست وزیر اسرائیل در مخالفت با توافق احتمالی هسته‌ای با ایران و هشدار او در مورد تلاش جمهوری اسلامی برای گشودن جبهه‌ای علیه اسرائیل از طریق سوریه بازتاب پیدا کرده است. نادر صدیقی.
انتقاد از شیوه برخورد نخست وزیر اسرائیل با سیاست‌های خاورمیانه‌ای دولت آمریکا در هر دو کشور ابعاد تازه‌ای پیدا کرده. خبرگزاری اسوسییتد پرس از اعتراض خشم‌آلود 7 تن از اعضای دموکرات و یهودی مجلس نمایندگان آمریکا در دیدار با سفیر اسرائیل در واشنگتن خبر داده و از قول آنها گفته است که پذیرش دعوت جمهوری خواهان برای سخنرانی در اجلاس کنگره بدون سوابدید رئیس جمهوری آمریکا از سوی نتانیاهو عملی نابخردانه بوده است. در درون اسرائیل مخالفت با رویکرد نخست وزیر این کشور در قبال سیاست‌های دولت اوباما هم گسترش پیدا کرده و خبرگزاری رویترز از فراخواندن 2 دیپلمات و از جمله سفیر اسرائیل در سوئیس گزارش داده و گفته است که 1 سفیر و 2 دیپلمات دیگر اسرائیل با خطر اخراج از سرویس دیپلماتیک این کشور روبرو شدند. رویترز دلیل این امر را انتشار مطلبی انتقادآمیز از رفتار آقای نتانیاهو در قبال کاخ سفید واشنگتن ذکر کرده. سفیر اسرائیل در سوئیس مطلبی را که پیشتر دبیر سیاسی سفارت این کشور در دهلی نو منتشر کرده بود در صفحه توییتر خود بازتاب داده که در آن گفته شده آنچه در روابط اسرائیل با آمریکا روی می‌دهد 1 دیوانگی محض است. رویترز از قول سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل اصالت این خبر را تایید کرده و افسوده که دیپلمات 3 از اعضای وزارت خارجه در اورشلیم بیت المقدس است. معاون وزارت خارجه اسرائیل هم اقدام 3 دیپلمات را زشت خوانده و آنها را سربازان متمرد عنوان داده است. اسوسییتد پرس در گزارشی گفته است که نتانیاهو در انتقاد از شیوه تلاش‌های بین‌المللی در گفتگوهای هسته‌ای با ایران رکگو و بی‌پرده بوده است. اسوشیتد پرس اضافه می کند که دولت ایران نه تنها اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد، بلکه از شبه نظامیان مخالف این کشور مانند حزب الله لبنان و سازمان حماس پشتیبانی می کند. خبرگزاری چینی شینهوا نیز گزارش داده که بنیامین نتانیاهو در دیدار از یک پست نظامی در مرز سوریه گفته است که جمهوری اسلامی ایران در تلاش برای گشودن جبهه علیه اسرائیل از طریق بلندی‌های گلان در سوریه است. نتانیاهو همچنین گفته است که برای بازدید از آمادگی یگانهای این کشور به جبهه جدید رفته، جبهه‌ای که نخست وزیر اسرائیل آن را جبهه ترور نامیده است. به گزارش خبرگزاری ها، نتانیاهو در این دیدار ضمن اظهار نظر در مورد سوزاندن خلبان اردنی توسط گروه حکومت اسلامی، این عمل را با اعدام ها در ایران مقایسه کرده است. نخست وزیر اسرائیل گفت که خلافت اسلامی یا داعش مردم را زنده می سوزاند و حکومت اسلامی در تهران مردم را در میدانهای عمومی از جر سقیل به دار می کشند. نتانیاهو افزود انگیزه این هر دو از ایدولوژی افراطی اسلام ستیزجو و تروریسمی است که قساوتی بی حد و مرز دارد. به گزارش رویترز، نتانیاهو بزرگترین خطر آینده و امنیت جهانی را ترکیب این افراطگرایی با سلاح اتمی نامید و گفت که این چیزی است که همگان باید با آن مخالفت کنند. روزنامه جروزالم پست با اشاره به این گزارش ها روز پنجشنبه خبر داد که نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی خود در کنگره آمریکا ضمن مخالفت با توافق اتمی کنونی با ایران، خطرهایی که منطقه و جهان را تهدید می‌کند برخواهد شمرد. در واشنگتن، جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که از نتانیاهو برای سخنرانی در کنگره دعوت کرده، میگوید که مجلس یکی از قوای دولتی است و حق دارد که از نخست وزیر اسرائیل دعوت کند تا دیدگاه خود در مورد تهدیدهای جدی دولت ایران و اسلام افراطی را در برابر کنگره بیان کند.
از فروش کودکان در بازار برده فروشی تا زنده سوزاندن گروگان، گروه موسوم به حکومت اسلامی به رغم عقب رانده شدن از بعضی مناطق اشغال شده، هر روز مرزهای تازه‌ای رو در خشونت برهنه و تکان دهنده در هم می‌نورده. چاره چیست و آینده افراطی‌گری در منطقه رو چطور می‌بینید؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغلاتی باشید در برنامه زندگی ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای از ابعاد گسترده سوء استفاده از کودکان در مناطق در اختیار گروه حکومت اسلامی یا داعش خبر داده. در این گزارش آمده که گروه حکومت اسلامی به صورت گسترده از کودکان و افراد زیر سن قانونی به عنوان برده یا سپر انسانی استفاده میکنه. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم بابک غفوری آذر.
گروه حکومت اسلامی کودکان عراقی را به عنوان برده جنسی به فروش میرساند یا از آنها به عنوان سپر انسانی یا عوامل انتحاری استفاده میکند. این را گزارش تازه سازمان ملل متحد میگوید. کمیته حمایت از حقوق کودکان سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در گزارشی از ابعاد گسترده سوء استفاده از کودکان عراقی توسط گروه حکومت اسلامی خبر داد. در این گزارش گفته شده پسران عراقی زیر سن قانونی به شکل فزاینده‌ای به عنوان بمب‌گذار انتحاری، خبرچین یا سپر انسانی برای حفاظت از اماکن گروه حکومت اسلامی در برابر حملات هوایی نیروهای ائتلاف استفاده می‌شوند. سازمان ملل متحد گفته حکومت اسلامی با دادن آموزش نظامی به کودکان بسیار کم سن و سال از آنها در قالب سربازان و افراد نظامی در نبردهایش استفاده می کند. در این گزارش همچنین به ابعاد بسیار گسترده شکنجه و قتل کودکان متعلق به اقلیت‌های مذهبی از جمله کودکان ایزدی و مسیحی اشاره و گفته شده کودکان اسیر در دست حکومت اسلامی به شکل سیستماتیکی تحت سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند و به عنوان برده جنسی در بازار با زدن قیمت به روی سینه‌هایشان به فروش می‌رسند. رینیت وینتر از کارشناسان تهیه کننده گزارش تازه سازمان ملل در نشست خبری اعلام این گزارش درباره جزئیات یافته‌های تازه کمیته حمایت از کودکان چنین گفته است.
ما گزارش‌هایی داشتیم از کودکانی، به ویژه کودکانی که از لحاظ ذهنی تحت تاثیر قرار گرفته بودند و به عنوان بمب‌گذاران انتحاری بدون اطلاع خودشان استفاده شده بودند، بدون آنکه خودشان متوجه باشند که چه اتفاقی در حال روی دادن است یا چه سرنوشتی در انتظارشان است. ما همچنین مواردی از بکارگیری کودکان در سنین بسیار پایین داریم. ویدیویی بود که کودکانی در سنین بسیار بسیار پایین در حدود 8 ساله و یا حتی جوانتر را نشان می‌داد که در حال فراگیری آموزش نظامی بودند تا تبدیل به کودکان سرباز شوند.
گروه حکومت اسلامی روز سه‌شنبه با انتشار ویدیویی خبر داد که خلبان اردنی اسیر این گروه به آتش کشیده شده است. سازمان ملل حالا میگوید مواردی از کشتار دست جمعی، به صلیب کشیدن، گردن زدن و حتی به آتش کشیده شدن کودکان اقلیت‌های مختلف مذهبی را در عراق ثبت کرده است. 18 کارشناس و ناظر سازمان ملل در گزارششان حمایت از کودکان را وظیفه تمام حکومت‌ها خوانده و خواستار اقدام فوری کشورهای مختلف جهان در این زمینه شدند.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. و اما گفته می‌شود که دولت به رغم تصمیم اولیه خود مبنی بر عدم پرداخت یارانه و اقشار پردرآمد، ترجیح داده که در سال آینده به همه ایرانیان متقاضی یارانه پرداخت کند. بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه گفت دولت از نظر قبلیش درباره موافقت با حذف خانوارهای با درآمد بالای 2,500,000 تومان در ماه از فهرست یارانه بگیران عقب نشینی کرده است. آنگونه که خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد، اسماعیل جلیلی با گفتن این مطلب پیش بینی کرده که در صحن علنی مجلس پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت تصویب و بر آن اساس به همه مردم یارانه نقدی پرداخت شود. کمیسیون تلفیق مجلس ایران در مصوبه‌ای دولت را موظف به پرداخت یارانه به افراد با درآمد کمتر از 2,500,000 تومان در ماه کرده است. در صورت تصویب نهایی این مصوبه، درآمدهای کمتر از 2,500,000 تومان در ماه باید از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها احراز شود. عضو کمیسیون تلفیق مجلس در سخنان خود با اشاره به موافقت نماینده دولت با این مصوبه افزود که سخنان اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در جلسه‌ای که با کمیسیون تلفیق داشته به گونه‌ای بوده که نشان می‌دهد دولت با این پیشنهاد موافق نیست. به گفته آقای جلیلی، دولت معتقد است که این پیشنهاد فاقد استدلال منطقی است و امکان اجرای آن وجود ندارد. آقای جلیلی در ادامه گفت برهم زدن نحوه اقدام فعلی بدون در نظر گرفتن شرایط اجرایی آن هزینه‌های اجتماعی را افزایش خواهد داد. آقای جلیلی همچنین گفته که پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس حتی در صورت تصویب نهایی ممکن است که مانند سال گذشته از سوی دولت اجرا نشود. کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 16 مهر ماه در گزارشی اعلام کرده بود که دولت این مصوبه قانون بودجه سال 1393 را اجرا نکرده است. دولت حسن روحانی در لایحه پیشنهادی بودجه 1394 یک بند بودجه سال 93 که دولت را موظف به شناسایی و حذف دهک‌های پردرآمد از فهرست یارانه بگیران می‌کرد، حذف کرده است. طرح پرداخت یارانه‌ها در ایران از دولت دوم محمود احمدی نژاد آغاز شد و در این مدت چگونگی اجرای آن به یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی دولت تبدیل شده است. بیش از 73 میلیون تن از جمعیت 77 میلیونی ایران برای دریافت یارانه ثبت نام کردند.
مرداد قاسم‌فر گزارش می‌دهد. و به گزارش خبرگزاری فارس، حکم 16 تن از اعضای عرفان حلقه که پیش از این بازداشت شده بودند صادر شده و این افراد مجموعاً به 37 سال زندان و 130 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. خبرگزاری فارس اتهام این افراد را توهین به مقدسات ذکر کرده و گفته جریمه نقدی نیز به دلیل کشف مشروبات الکلی از این گروه بوده. فارس اشاره‌ای به جزئیات محاکمه و دادگاه صادرکننده رأی نکرده. محمد علی طاهری، بنیانگذار این گروه، به جرم توهین به مقدسات در سال 1390 به 5 سال حبس محکوم شد، اما پرونده جدیدی برای او با عنوان افساد فی‌الارض باز شده است. به گفته گروه‌های مدافع حقوق بشر، فشارها بر محمد علی طاهری پس از آنکه او نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، نوشت، افزایش یافت. و در وقت کوتاهی که داریم، تازه ترین درگیری ها بین نیروهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان در منطقه ناگورنو قره‌باغ دست کم 2 تن کشته بر جای گذاشته است. و وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر.